الحمد لله رب العالمين دار الخلاص أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. در 3-4 آیه پیش چنین خوندیم: یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. در اون هنگام، در اون روز، در قیامت عرضه می شوید، خود شما عرضه می شوید. عرضه می شوید ننوشته است، یعنی قید نفرموده است که عرضه می شوید بر چی و بر کی. ولی خب مفسرین گفتن و قرائن آیه هم نشون می دهد همون عرضه بر پروردگار است. سلام علیکم. عرضه بر پروردگار معلوم است که از ناحیه پروردگار نیست، یعنی یک وقت هست که چیزی را بر کسی عرضه می دارند از باب این که بر اون کس مخفیف و بر او آشکار می کنند، مثل این که از او دور است و نزدیک او می برند. ولی یه وقت هست معنی عرضه شدن این نیست که از نظر اون شخصی که بر او عرضه می شود نیازی باشد به عرضه شدن، بلکه به معنی این است که خود این که یک موجود پیچیده و یک موجودی بوده است که باطنش مخفی بوده است آشکار می شود، چون از خصوصیاتی که در مورد قیامت هست که قرآن کریم مکرر تصریح می کند و مکرر هم عرض کرده ایم، مسئله این است که حقایق و بواطن ظاهر می شوند، یعنی چیزهایی که در دنیا ظاهر بود و چیزهای مخفی، اون مخفیها از نهنگاه بیرون میان و همه ظاهر میشوند. یوم تبل السرائر در یک آیه داریم، یعنی در روزی که اون سریره ها، سریره به معنی باطن است، میگن سریره هر کسی، یعنی اون باطن باطنش، از اون جهت هم به باطن میگن سریره، چون سریست، چون نهان است، چون پنهان است. یوم تبل السرائر، نه تنها سرائر انسان آشکار می شود، بلکه اون جهان جهانی است که همه حقایق در اون جهان مشهود است، حقایق عالم در اون جهان به طور کلی مشهود است. انسان هم بواطن و سرائر خودش را مشاهده می کند، هم سرائر عالم را. لحاظه بعد فرمود یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، از شما هم چیزی پنهان نمی ماند. در یه آیه می خونیم که یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار، این همین مضمون این آیه است. روزی که زمین تبدیل می شود به غیر زمین، یعنی همین زمین تبدیل می شود به غیر زمین، یعنی چیز دیگری، یک باطن این زمین آشکار می شود. و برزو و همه ظاهر و هویدا و عرضه می شوند برای ذات پروردگار یگانه. خب بعد که فرمود به این که همه چیز آشکار می شود و از شما چیزی پنهان نمی ماند، بعدش می فرماید اون وقت مردم دو دسته هستند، کتاب اونها، نامه عمل اونها، بعضی به دست راستشون داده می شود و بعضی به دست چپشون داده می شود. بعضی از ناحیه راستشون نامه عملشون را اخذ می کنن و بعضی از ناحیه چپشون ناحیه نامه عمل خودشون را، کتاب خودشون را، حالا نامه عمل تعبیر فارسی است که ما می کنیم، کتاب خودشون را اخذ می کنن. اینجا باید یه توضیح مختصری راجع به این جهت عرض بکنیم. در سوره مبارکه اسراء، سوره بنی اسرائیل، یه آیش آیه چندم هست، میدونم اوایل سوره هم هست، در اونجا میفرماید که یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک لا یظلمون فتیلا. بله، تا اینکه این فرمد به کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرع کتابک کفا به نفسک اليوم علیک حسیبا. قسمت های آخرش اینجور بفرماید که هر انسانی و کل انسانین، هر انسانی از انسانها، ما طائر او را، طائر اصل معنی لغت و معنی مرغ است، ولی در زبان عربی این لفظ طائر یک معنی خاص پیدا کرده است. اون معنی خاصش این است که چون به این مسئله فال نیک گرفتن و فال بد گرفتن یک سنت خیلی رایج و معمولی بود در میان اعراب و بالخصوص به مرغها، به طوری که فال بد را اسمش میگفتن تطیر، اصلا تطیر از ماده طیر است، فال بد زدن را بهش میگفتن تطیر، ظاهرم به علت این بوده که در بیشتر مرغ ها اینها فال بد می زدن. خب یعنی شومی هایی که نصیبشون می شد، سرنوشته های بدی که بهشون می رسید، این را مستند می کردن مثلا به بال زدن فلان مرغ یا به سفیر زدن فلان مرغ یا فلان مرغ مثلا آمد بالای خونه ما خوند، این سبب چنین و چنان شد. از اینجاست که فال بد گرفتن را بهش تطیر میگن در زبان عربی، که پیغمبر اکرم فرمود که لا تیارت، یا در لا تیارت فی الدین یا فی الاسلام، یا رفع عن امتی تسعه، یکیش فرمود اتیاره. و خلاصه این است که فرمود در اسلام فال بد و تطیر وجود ندارد. و اذا تطیرت فهمه، اگر در سر یه قضیه به یه چیزی فال بد زدی، این را به خود دل خودت بد راه نده، برعکس عمل بکن. یعنی به جای این که اشخاص وقتی فال بد میزنن به یه چیزی، بعد دنبال اون کار نمیرن، میگن این بد شد، این مثلا بد شگونه است، برعکس به هر چه که فال بد زدی عمل بکن، یعنی دو دنبالش به اذا تطیرت فمزه. که این خودش یه داستانی است، داستان خیلی مفصل است و حالا دیگه نمیخوام دنبال اون رو بگیرم. بعد فال بدهایی که به انسانها میزدند، همینی که هنوزم در میان ما مسلمان ها معموله، میگیم فلان کسی آدم بد پیشانی هست، یا میگیم فلان کس مثلا آدم بد قدمی هست، فلان عروس در فلان خانه از روزی که آمده قدم بدی داشته، نمیدونم که مال این خانواده رفته، یا افراد خانواده مریض شدن، یا فلان کس پدر بزرگه مثلا مرده، پس اون قدم بدی داشته، از این جور چیزا. اینها مسلم افکار ضد اسلامی است. قرآن نقل می کند که امم گذشته با انبیا که مبارزه می کردن، گاهی وقتا تطیر می زدن به انبیا. مثلا فلان پیغمبر می آمد، از اینها دعوت می کرد، در اون سال یا یه سال بعدش یا چند سال بعدش یه حادثه بدی پیش می آمد، زلزله پیش می آمد، سیلی مثلا پیش می آمد، قحط سال پیش می آمد، می گفتن اینهای حرفای تو شوم بود، هی از این حرفای بد گفتی تا این اوضاع پیش آمد. یعنی از قدم بد تو اراجعت هم الحسنه قالو لنا هاده. راجع به قوم فرعون می فرماد که اگر خیر پیش می آمد، گفتن این از خودمونه. و اذا و ان جاءتهم الحسنه سیئه، ان جاءتهم سیئتون، اگه احیانا یه چیزی که بدی بهش میرسید، یا طیروا موسی و من معه، میگفتن که از بدی موسی، از پیشانی بدی این است، از قدم بد موسی و همراهان موسی. این خواستم ریشه اصطلاح ذکر بکنم. قرآن کریم مسلمین را متوجه این کرد که بابا اون چه که در سرنوشت انسانها مؤثر است، این نیست که مرغی بیاد بانگی بزند، و عمل خود انسانهاست، اون چیزی که بهش تطیر می زدن بهش می گفتن طایر، از کدام ریشش طایر است، و بعد تعمیم میدادن به هر چیزی، اون فال بد را بهش میگفتن طائر. قرآن فرمود به این که طائر را، یعنی اون چه که منشأ شومی بدبختی میشود، اون را جز از درون خودتون و جز از اعمال خودتون جستجو نکنید. سعادت انسان چه فردش و چه جامعش به عمل است. ان لیس للانسان الا ما سعا، در جهت کار خیر. در جهت کار شرم طائر هر کسی باز خود عمل خود اوست. این است که در مورد عمل که عمل انسان هاست که ملازم و همراه انسان هاست و جدا نمی شود از انسان، درباره او فرمود که و کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه، هر انسانی را ما عمل بد او را، یعنی همون عملی که او منشأ شومی و بدبختی و شقاوت اوست، او را ملازم گردنش قرار دادیم، به گردنش آویختیم، طوقیست که به گردنش آویخته ایم. یعنی عمل انسان از انسان جدا نمی شود. بعد می فرماید و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، ما بیرون می آوریم. بیرون آوردن معنیش اینه یه چیزی هست وجود داره مخفی ظاهرش می کنیم و بیرون می آوریم برای او در روز قیامت کتابی را که، یعنی نوشته ای را که اون نوشته را باز شده میبیند، یعنی مثل یک کتاب باز شده، نه مثل یک کتاب بسته، یعنی یک کتابی که باز جلو چشمش داره میخونه. بعدم بهش میگیم اقرا کتابک، کتاب خود را، کتاب خود را بخوان. خیلی عجیبه این آیات. خب ممکنه شما بگید آقا اکثریت مردم که همیشه بی سوادن، بی سواده چطور میتونن بخونن؟ جواب اینه اون کتاب از نوع نوشته یه روی کاغذ نیست که بگیم آقا با سواد چطور، بی سواد چطور. خب اگر مثلا به عربی نوشتن، به خط عربی نوشتن و به زبان عربی نوشتن، خب غیر مردمی که با خط عربی آشنا هستن مثل عربی زبانها، فارسی زبانها و ترکی زبانها و یا افراد دیگر که این خط نمیتونن بخونن، و اگه به زبان عربی باشه غیر عربی زبانها کسی دیگه نمیتونه بخونه، نه اینجور نیست. تمام مردم علی سویه اون کتاب رو میخونن. چرا؟ برای اینکه اون خطوط اون کتاب عین اعمالشون است، نه یک صورتهای مکتوب، نه نوشته روی کاغذ، چون عین اعمال خودشون هست که دارن قرائت میکنن، همه اون سواد را دارن. در حدیث هست که امام صادق علیه السلام دارن، از امام صادق هست فرمود بین که هر کسی وقتی که بهش نشون میدهن این کتاب را، اعمال خودشو که میبینه اونچنان درش مجسم میشه که گویی همین ساعت عمل کرده. همینجوری که یک کاری را که انسان همین ساعت عمل کرده چطور جزئیاتش یادش هست، اگر دو ساعت دیگه بگذرد، روز دیگر، ماه دیگر، سال دیگر، جزئیات چه فراموش میکند، ولی اونجا نه. تمام اعمالش از کوچک و بزرگ، از اول عمر تا آخر عمر براش اینجور میشه که الان به چشمش میبیند، یعنی مثل اینه که همین الان این کار از او صادر شده. بهش میگن اقرا کتابک، کتاب خودت را الان بخوان. احتیاج به کسی دیگر نیست که یک کسی دیگر بیاد برای تو بخونه، هر کسی خودش قارئ کتاب خودش است. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت کافی هستی که امروز به حساب خود برسی. یک دفتر نیست که ماشین کامپیوتر بخواد، عرض کنم یا یک محاسب خیلی دقیق، دفترها ببینیم حسابهای اعمال خوب من چقدر است، اعمال بد من چقدر است، نسبتها رو ببینیم حساب بکنیم. من که حساب بلد نیستم چجور بیام این رو حساب بکنم؟ نه، هر کسی خودش کافیست، به سرعت میتواند به حساب اعمال خودش در اونجا برسد. خوب اون آیات هم نشان میدهد که نشأه قیامت نشأه این است که بطونها تبدیل به ظهور می شود، مخفیها آشکار می شود.
یعنی یک چیزی کتابی از بیرون نمیارم به گردن کسی بندازم، وقتی که اونجا میاد میبیند این به گردنش آویخته بوده و خودش نمیدیده است. قرض این است در اونجاست که لا تخفا منکم خافیه، هیچ چی از شما مخفی نمیماند. اون وقت فرمود بین که فاما من اوتیه کتابه بیمینه فیقولها امقره او کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهوفی عیشت راضیه. در نهایت ابتهاج افتخار میکند به همه مردم میگه بیاید کتاب منو بگیرید بخونید، بیاید این کتاب رو بگیرید بخونید، کنه بیاید منو بیاید ببینید، بیاید بخونید. مثل یه آدمی که رفته مثلا امتحان داده و بعد در نهایت درجه نمره های بسیار خوب عالی گرفته است، بعد کارنامش رو به دستش که میدهن هی به دستش گرفته میخواد به افراد نشون بدهد، اینجور است دیگه. بیاد کتاب من بگیرید بخونید، ها امق را او کتابیه. بعد میگه که خود من میدونستم که چنین میشود، یعنی خب من ایمان داشتم، اعتقاد داشتم، رجا داشتم چنین شود. فهوتی عیشت راضیه، در یک عیش بسیار خوشنود و مورد خوشنودی که ما خوندیم فی جنت عالیه قطوف آدانیه کل وشرب و هنی انده ما اسلفتم فی الایام الخالیه. اینها همه که اشخاصی هستن که کتابشون از ناحیه طرف راستشون به اونها داده می شود، و یا به تعبیر رساتر که چون هر چه که داده می شود یعنی همون است که ظاهر می شود، یعنی خودشون را از ناحیه یمین خودشون میبینن، میبینن وجودشون از طرف راستشون گسترش پیدا کرده. و اما من اوتیه کتابه به شمالی، و اما اون که کتابش از ناحیه چپش به او داده میشود و در واقع کتابش را از ناحیه چپ خودش درش ظاهر میشود، میبیند همش این طرف نوشته شده، این طرف خالی مونده، طرف راست خالی مونده، هر چی که هست در طرف چپ است. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، به عکس او که داد میکشید ها امق را او کتابیه، بیاید این نامه را بخوانید، این کتاب مرا بیاید بخوانید، میگه ای کاش چنین کتابی به دست من دادن نمیشد. ولن ادر ما حسابیه، او میگفت انی ظننت انی ملاق حسابیه، میگه ای کاش نمیدونستم به چنین حسابی، ای کاش چنین اطلاع بر چنین حسابی هرگز پیدا نمی کردم. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش مرگ می بود، ای کاش مرگ پایان می بود، ای کاش همینجوری که مردیم مردن برای ما نیستی می بود، نه انتقال از جایی به جایی. یا لیتها، ای کاش آن یعنی مرگ قاضیه بود، یعنی پایان دهنده می بود، ای کاش مرگ برای ما نیستی می بود. ما اغنا عنی مالیه، نگاه می کند مثل آدمی که زیر پای خودش خالی می‌بیند. می‌بیند اون چیزهایی که به اونها تکیه کرده بود پوچ از آب در آمد، اون چه باید به او تکیه می‌کرد وجود ندارد، اون چه به اون تکیه کرده است زر و زور، مال و قدرت دنیا. میبینه به این که اینها که اون تکیهگاه روحش بود، حالا که آمده اینجا از اونها خبری نیست، چون اینا دیگه اونجا کارگر نیست. درست مثل آدمی که در بارای یک قله خیلی خیلی بلند و مرتفعی داشت و خیال بکند که روی یک کوهی قرار گرفته، یه مرتبه احساس بکند به کلی زیر پاش خالی. میگه ما اغنا عنی مالیه، مال ثروتم هیچ به درد من نخورد، هیچ مردی نیاز نکرد، هیچ رفع نیاز از من نکرد. هلک عنی سلطانیه، قدرتها کجا رفت، زورها کجا رفت، همه هالک، همه نیست، همه پوچ، همه از بین رفت. اینها حالت خود اون شخص است که با خود درد حدیث نفس میکنه. بعد میفرماید به این که خذوه فغلوه، خطاب میرسد بگیرید این را و در غله ها او را ببندید. عرض کردیم به این که اون اصل را شما در قیامت هرگز فراموش نکنید، هر چه که میگویم چنین گفتیم و چنین میکنیم، یعنی اینها حقیقتهایی است که قبلا هم وجود داشته ولی امروز دارد ظاهر و بارز میشود. بگیرید این را و ببندید، محال از انسان مغلول نبوده آزاد وارد اون صحنه بشود و در اون صحنه او را ببندند. ثم الجحیم صلوه، به جحیم و آتش بکشانیدش. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، در یک رشته زنجیر که طولش 70 ذراع هست او را بکشانید، ببندید. ببندید به معنای این که یعنی اون زنجیر را به او ببندید و بکشانید. ببینید اینجا دو سه نکته را باید عرض بکنم. یکی راجع به کلمه سبعون ذراعا، طولش 70 ذراع است. آیا واقعا مقصود همین عدد است؟ یعنی 70 ذراع، نه 69 ذراع، نه 71 ذراع، یا اینکه کلمه سبعون، مخصوصا کلمه سبعون در قرآن طبق اصطلاح عرب کلمه ایست که برای کثرت آورده می شود بدون اینکه عدد درش ملاحظه باشه، کما اینکه در فارسی هم معموله دیگه، این در عرب هم معموله، در فارسی هم معموله. شما وقتی که مثلا یه مطلبی را به یک کسی مکرر در مکرر گفتید، نه یک بار، نه دو بار، نه پنج بار، نه ده بار، هی گفتید، میگید آقا من 70 بار به این آدم گفتم. حالا یک کسی بیاد ایراد بگیره، نه خیر من شمردم، شما 25 بار بیشتر نگفتید، چرا میگه 70 بار؟ این دروغه. نه این دروغ نیست. در اینجا از کلمه 70 مقصود کثرته. بله در یه جای دیگه از شما اگر از یک کسی 65 تومن هم طلبکار باشید، بگید من 70 تومن از فلان کس طلبکارم، این دروغه، چون اونجا از 70 مقصود خود عدد است. اگر 69 تومن 5000 آمده طلبکار باشید بگید 70 تومن، در دروغ گفتید. ولی در بعضی از تعبیرات اگر شما 10 بار هم رفته باشید به یک جایی، هر چه استغفار بکنید، نه اینکه عدد 70 خصوصیت دارد که اگر 71 بار شد دیگه نه اون با خدا میامرزد، نه، اگر پیغمبر اگه 10,000 بار هم استغفار کند نمیامرزد، 100,000 بار هم استغفار کند نمیامرزد، 1,000,000 بار هم استغفار کند نمیامرزد. اصل معنی این تستغفر لهم 70 مره، یعنی هر چه استغفار بکنی فایده نداره. پس اونجا هم عدد ملحوظ نیست. حالا در اینجا هم به احتمال بسیار قوی عدد ملحوظ نیست، که حتما اون زنجیر 70 ذراع یا 70 حلقه دارد، حلقه یک ذراعی، چون زنجیرهای اشخاص متفاوت است. ممکنه یک کسی یک زنجیری داشته باشه 7 ذراع، یک کسی ممکنه زنجیری داشته باشه 20 تا، یکی 70 تا، یکی 700 تا، یکی 7000 تا. این بستگی دارد به این که در این دنیا با چه زنجیرهایی بسته شده باشد، و این زنجیرهایی که به اون بسته شده است چند حلقه داشته باشد. مثلا ببینید یک کسی فلان عمل خلاف شرع را مرتکب می شود، فلان حرف ضد اسلام را در یک جا می زند، این اصل گناه. برای چی؟ برای اینکه اون حرف را اگر نزند، اون وقت مثلا در فلان کار او را راهش نمی دن. خیلی خوب، در اون کار راه ندن. نه، اگر در اون کار راه ندن، بعد فلان جریان هم در مثلا دستش در فلان کار، مثلا کسب و کارم اونجا بسته می شود، اینجا او حلقه متصل به این حلقه، خیلی خوب اونجا هم بسته می شود. باز او خب حالا اون اگه شد چطور؟ میگه نه، اگه اون اگر از این هم من صرف نظر بکنم در فلان جایک چنین می شود، خیلی خوب اونم بشه، اون اگه اینجا بشه در فلان جای دیگه یه جور دیگه میشه. اگر حساب بکنی میبینی این آدم به اختلاف 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 70 تا 90 تا 100 تا حلقات زنجیره که اینها یکی پشت سر یک دیگر واقع شده است. یعنی یک رشته به هم پیوسته از نابکاری ها. اما این رشته نابکاری ها در افراد مختلف است. ثم فی سلسله ورعها زرع، امروز در زبان فارسی و اصطلاح عربی زرع را ما به این واحد مخصوص طول میگیم که در قدیم معمول بود که از متر یه خودی بیشتر هست. عرض میکنم که زرع، البته اصل لغت زرع در زبان عربی به معنی طول است، کشش. ذراع را هم که از آرنج تا سر انگشت ها بهش ذراع میگویند، برای اینکه یک واحد طول بوده است. در قدیم وقتی میخواستن مثلا یک چیزی را، مثل اینکه پا یک واحد طول هست، پا مثلا میگیم به اینکه این فرش مثلا چند پا، چون بهتر مثل وجب که یک واحد طول هست، پا را واحد طول میگیرن. خب مثلا به یک وسیله ای که همیشه در اختیارش هست این است که مثلا میخواد بینه که این اتاقی که درش میشسته طول شن پاست، عرضش چقدر پاست، طولش چقدره، زود با پای خودش اندازه میگیرد. یکی از وسایلی که اندازه میگرفتن خب دست بوده دیگه، یعنی با ذراع اندازه گیری میکردن. پس به این که این قسمت از بدن از آرنج تا سر انگشت ها از اینجا از ذراع میگفتن که وسیله اندازه‌گیری طول‌ها بوده است. زرع معمولی را هم که این واحد متعارف امروز هم بهش زرع میگویند، چون وسیله اندازه‌گیری زرع‌هاست، یعنی وسیله اندازه‌گیری طول‌هاست. پس اصل لغت زرع در زبان عربی یعنی طول، در این آیه به اون معنا آمده. ثم فی سلسله زرعها، یعنی طول‌ها، سبعون ذراعن، 70 ذراع است، پس او را ببندید. چرا؟
اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
ببینید همه دین را ما اگر بخوایم خلاصه بکنیم در دو چیز خلاصه می شود، یکی در رابطه انسان با خدا، یکی در رابطه انسان با خلق خدا. ببینید در قرآن چطور همیشه صلات و زکات ردیف یک دیگر ذکر می شود. صلات به عنوان یک عملی که مظهری است از ارتباط انسان با خدا، یعنی به وسیله نماز انسان در مقابل خداوند اظهار عبودیت می کند، اقرار به عبودیت می کند. و زکات چیزی است که انسان به اون وسیله رابطه خودش را با خلق خود، با خلق خدا مشخص می کند. هر دوی اینها دو امر فطری است برای انسان. این نکته را توجه بفرمایید، یعنی انسان بالفطره مؤمن آفریده شده است و انسان بالفطره اخلاقی آفریده شده است. اگر انسان همون انسان باشد و فطرت خدادادی خودش، یعنی مانعی و سدی برای این فطرت به وجود نیاورده باشد، پیوندش با خدای خودش پیوند ایمانی و پیوند توحیدی است و پیوندش با خلق خدا هم بر اساس مهربانی و خیر رسانی و کمک رسانی و جود و خدمت است. چون مسئله ایست اساسا که آیا خدا پرستی برای انسان فطری است یا نه. قرآن تصریح دارد که این فطری است. باز مسئله ایست که آیا حس اخلاقی، خیر اخلاقی، احسان اخلاقی، خدمت کردن به خلق خدا یک امریست فطری یا نه؟ بله این هم فطری است. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. قرآن میگوید اینا الهام الهی است. پس کسی اگر این دو رو نداشته باشد، دو امر فطری را از خودش سلب کرده است. در سلب کردن معناش این است خودش را در واقع از یک امر که بالفطره به سوی اونها در حرکت بوده است خودش را بسته مغلول کرده است. فرماید این آدم به الله عظیم، به ذات عظیم الله که ایمان به او برای او فطریست ایمان ندارد. این ولا یحض علی طعام المسکین، در راه سیر کردن گرسنه ها ترغیب ندارد. این بالاتر از این که بگوید که خودش اطعام نمی کند مساکین را، یه درجه از خیر اخلاقی است که انسان خودش در کار خدمت کردن به خلق خدا، مخصوصا سیر کردن شکمهای گرسنه، عملا سائی باشد. بالاتر این است که نه تنها خودش سائی باشد، دیگران هم وادار باشد. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. و حض با حی حتی و زاد اختصاد یعنی ترغیب کردن، وادار کردن. این به الله عظیم ایمان ندارد و به طعام مسکینها ترغیب نمی کند، کوشا نیست، در این راه فعال نیست. خیلی فرق داره با اینکه بگه خودش مثلا به سهم خودش کاری نمی کند، نه، کوشان دیگران وادار نمی کند، گناهش اینه که دیگران وادار نکرده است. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، پس نتیجه گیری ببینید، پس چنین کسی امروز حمیمی، حمیم یعنی یک کسی که به او مهربانی بکند، که به خیشاوندانم از این جهت میگن حمیم، چون واقعا خیشاوند طبعا مهربان به انسان، یعنی این کسی که به خدا را پیوندش با خدا بریده، با خلق خدا بریده، نتیجه اینه که امروز هیچ دست محبتی و دست مهربانی به سوی این دراز نمیشه. چه خوب میگه سعدی، گویی ترجمه همین آیه کریمه است، چون قرآن میفرماید که لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له الیوم هاهنا حمیم. آدمی که به خدا ایمان ندارد و در کار خلق خدا هم که کوشا نبوده است، مهربانی به مردم نداشته، و امروز هم کسی به او مهربانی نمی کنه. پیغمبر اکرم فرمود ارحم ترحم، به دیگران مهربانی کن تا به تو مهربانی بشود. من لا یرحم لا یرحم، کسی که به دیگران مهربانی نمی کند به او مهربانی نمی شود. سعدی می گوید که ما را عجبر پشت و پناهی بود اون روز، یعنی قیامت، ما را عجبر پشت و پناهی بود اون روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له الیوم هاهنا حمیم. این چه خیلی نتیجه گیری روشنی، به خدا ایمان ندارد، به خلق خدا هم مهربانی نمی کند، امروز هم کسی به او مهربانی نمی کند. امروز کسی را که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. ولا طعام الا من غسلین، اون آدمی که در دنیا کارش این بود، اون چنان بی اعتنا به خلق خدا بود که اگر برای خلق خدا چیزی گیر می آمد، اون ریزه های خان اینها بود، نیمخوره های اینها، در واقع اون اوساخ دستهای اینها، چرکایی که اینها از دستاشون شستشو میکردن، بعد گیرون اگر میامد چیزی میخوردن. در این روز برای این آدم در نهایت گرسنگی طعام و خوراکی پیدا نمیشود مگر از غسلینها. غسلین یعنی همون نتیجه های شسته شده از چرک ها و کثافت ها. اون چه در دنیا به دیگران میخورانید، امروز به خود او جز او برای او چیزی وجود ندارد. لا یأکله الا الخاطئون، غسلینی که جز خطاکاران، اونهایی که تمام کارشون خطا و غلط و غلط اندر غلط بوده است جز اینها است. اما قسمت بعد فلا اقسم و به ما تبصرون و ما لا یبصرون و ما لا تبصرون باشه انشاءالله برای هفته دیگر. و چون امشب امروز روز ولادت امام مجتبی سلام الله علیه بود، قهرن باید تیمنن و تبرکن نامی از این وجود مقدس ببریم. امام آقا یعنی پیشوا، اصلا غیر از این معنی ندارد. در همین آیاتی که از سوره اسراء در ابتدا خوندم، یه مقدار آب بری منم بیارید آقای، عرض میکنم که میارن الان اینجوری. اون آیات از اینجا شروع می شد که من اونا رو دیگه ترجمه نکردم. یوم ندعو کل کل اناسن به امامه، روزی که هر گروهی از مردم را به همراه پیشوایان و مقتدایانشون می خوانیم. خب مفسرین گفتن، خود ما در کتابهای خودمون نوشته این که امام در قرآن یعنی اون کسی که الگو و مقتدا قرار میگیرد، اما از اون که اون الگو و مقتدا الگو و مقتدای به حق باشد یا به باطل. هر گروهی به همراه کسانی خونده می شوند و محشور می شوند که همون کسان الگو و مقتدای اونها بودند. درباره فرعون می فرماید یقدم قومه یوم القیامه، پیشا پیش گروه خودش در قیامت حرکت می کند. یعنی امام النار است، امام اهل النار است و پیروان او پشت سر او است. پس امام اما از امام به حق و امام باطل، یعنی اون که واقعا الگو و واقعا مقتداست. حالا امام مجتبی سلام الله علیه اون وقت واقعا برای ما امام است که عملا الگو و مقتدا باشد. یکی از خصوصیاتی که از زندگی این بزرگوار نقل شده است در همین مسئله حظ بر طعام مسکین در این جهت. چندین بار من درست یادم نیست، حالا چند بار ایشان هر چه داشتند دو قسمت کردند، هر چه داشتند دو قسمت کردند. یه قسمت را به مصرف مساکین و فقرا رسوندن و یه مصرف دیگر را برای خود نگهداری کردن. سفر حج را مخصوصا از مدینه تا مکه پیاده می رفتن، نه از اون جهت که مال و مرکوب نداشتن، چنین امکانی نداشتن، نه امکانش هم داشتن، ولی مخصوصا برای این که افضل الاعمال احمزها، برای این که همه یاد بگیرن، برای این که نفس انسان بیشتر خاضع و خاشع بشود، برای این که بیشتر اظهار عبودیت کرده باشد در مقابل خدای متعال. این بود که در سفر حج اینجور می رفت و اینجور عمل می کرد. ایشان ضرب المثل حلم و بردباری و تحملند. با توجه به این نکته که امام حسن همون نشاط را برای شهادت و شهید شدن دارد که امام حسین دارد، اگر انسان خوب توجه کنه اون وقت میفهمد که به یک معنا مظلومیت امام حسن بیشتر است از امام حسین. حتی همون نشاط شهادتی که در امام حسین هست در امام حسن هست، ولی امام حسن در شرایطی قرار گرفته، در دوره‌ای قرار گرفته که این دوره دوره‌ای است که باید صبر بکند و باید خودداری بکند تا موقع و وقت برسد. به اون موقع و وقت وقتی است که ایشان از دنیا رفتند و نوبت به برادرشون ابا عبدالله الحسین رسیده است و میرسد. اون وقت تمام اینها را با چه حلمی و با چه صبری و با چه تحملی حضرت تحمل می کند که عجیب است و فوق العاده. یعنی هیچ به روی بزرگوار خودش نمی آورد. برای اشخاص فهیم حساس رنجهای روحی از رنجهای جسمی خیلی بالاتر است. شاعر عرب می گوید به این که جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان. جراحت زبان از جراحت شمشیر خیلی بالاتره. جراحت شمشیر التیام پذیر است ولی جراحت زبان التیام پذیر نیست. جراحت شمشیر بیشتر قابل تحمل است از جراحت زبان. امام حسین رو در روز عاشورا با جراحات شمشیر مجروح کردن، گویی که جراحت زبانی هم کم و بیش بود، ولی امام حسن در این جهت عجیب است. معاویه جمع میکرد اون سران عرض کنم شیاطین خودش را از قبیل امرآس و مغیرت ابن شعبه و این افرادی از این قبیل، بعد دعوت میکرد امام مجتبی را. قبلا اینها تهیه حرفاشون رو دیده بودن، یکی یک شروع میکردن به زخم زبون زدن. و چه زخم زبون زدن ها! امام البته یک یک اینها را جواب میداد، اما اینها یک امر کوچکی نیست. و از اینها بالاتر این که در روزهای جمعه که نماز جمعه خونده میشد و برای هر کسی شرکت در نماز جمعه واجب است، و در اون نماز جمعه های اینها اگر امام شرکت نمی کرد متهم به الحاد می شد و مخالف مفرق جماعت مسلمین، بعد امام اونها و خطیب جمعه اینها می رفت بالای منبر در حضور امام حسن سبلنگ می کرد پدر بزرگوارش علی علیه السلام. اینها شوخی نیست. این است که برای امام حسن درست گفتن که کوچکترین مصیبتهاش همون مصیبت مرگش بود. وقتی که مسموم شد، این مسمومیت کوچکترین رنجی بود که او در دنیا دید. اون مردی که اسمش جناده است میگه من رفتم هیچ از همه جان بی خبر و بی اطلاع رفتم خدمت امام، هیچ با من صحبت میکرد به صورت عادی و هیچ فکر نمیکردم که یک حادثه بی این مهمی رخ داده است. همینجوری که من صحبت میکرد با من یک مرتبه دیدم حالش منقلب شد و صدا کرد تشت بیاورید و تشت آورد. بعد خونهای لخت لخت مثل پاره جگر من دیدم که درد میریزد. این مرد وحشت میکنه. بعد میفرماد آقا اینها چیست؟ خیلی با خون سردی میفرماد بله من مسموم کردم، من مسموم کردم. عرض کرد آقا پس چرا معالجه نمی کنید؟ فرمود به کار از معالجه گذشته است و به ما را اعالج الموت، اگه مرگ رم دیگه میشه معالجه کرد، یعنی این در حدی نیست. فرمود من را تا حالا دو سه بار دیگر اینا مسموم کردن، ولی اون به این شدت ها نبوده، من بهبود پیدا کردم، ولی این مسمومیت دیگه قابل معالجه نیست. ولا حول ولا قوه الا بالله بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، قلبهای ما را محل و مهبت ایمان به الله العظیم که خود توصیف فرموده ای قرار بده، به ما توفیق خدمت به خلق خدا و حظ و ترغیب به خدمت و نیک خدمت به خلق و نیکوکاری عنایت بفرما، حاجات مشروعه ما را برآورد، گرفتاری ها و گرفتارها مسلمانانی که در هر جای دنیا گرفتار دست دشمنان هستند، خدایا خودت به اونها نصرت عنایت بفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت بفرما، رحم الله من قرأ الفاتحه.